بفر صاحب یه سری مجتمع تجاری شده، یه سری املاک مسکونی شده. پرسجو کردیم از اون همسایه ها، مال پرونده که میگن مال 10 سال پیشه، تازه اخیرا ارجاع شده. میگن آقا قبلا این مثلا فروشنده بود، به فرض فروشنده یکی از این مغازه های کناری ما بود، بعد یه دفعه دیدیم اجاره کرد و بلافاصله اومد این مجتمع رو خریداری کرد. یعنی این مشکلاتی که ما توی حوزه داریم انشالله، حالا بس اصلاحش هم باز مد نظر بوده که انشالله دولت و مجلس حالا پیگیری بشه و این دغدغه در واقع دغدغه اصلی نظام.
خیلی مهمه، بله، امیدواریم که مسئولین به خصوص در حوزه قانون و قانونگذاری تصمیمات درست اتخاذ بشود، مخصوصا اینکه دغدغه هایی که پلیس در عملیات میدانی یعنی آنچه در کاربرد وجود داره اعلام بکنه و دغدغه ها لحاظ بشه. سردار، میخوایم بپرسیم ببینیم که در رابطه با این خرده فروشان اینها به چه شکلی پلیس عمل میکنه.
در حوزه معتاد متجاهر رو اشاره کردیم، ولی خب هنوز جای بس داره. خرده فروشان اینا مکمل همن، یعنی در کنار همن که نوعی یک واسطن بین اون وارد کننده و اون به اصطلاح توزیع کننده عمده، و این خرده فروشی هم هست که این از اون توزیع کننده عمده تحویل میگیره و به مصرف کننده که همین بخشش هم همین معتادین هستن در واقع میرسانه. ما تمام تلاشمون این بوده در کنار برخورد جمع‌آوری معتادین بحث دستگیری خرده فروشان هم داشته باشیم. از ابتدای سال که گفتم طرح اجرا میشه، در این دو حوزه بنان اولویت کاری برای پلیس مبارزه در سراسر کشور تعریف شده. ما در حوزه خرده فروشان آماری که داریم تا امروز خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز هستیم، نزدیک 45% افزایش دستگیری داریم.
45%
نسبت به مدت مشابه سال
چی شده که این افزایش پیدا کرده سردار؟
چون عزم و اراده پلیس اینه که برخورد قاطع با این نفرات صورت بگیره، ما بتونیم اینا رو از صحنه در واقع این واسطه ها رو حذف کنیم. باز اون وارد کننده و عمده در واقع میدونه که بازار مصرف نداشته باشه، اونم یه فکر دیگه بالا خودش میکنه. تا وقتی اینا هستن در نتیجه اون ورودی هم هست. در کنارش هم بحث معتادینه. ما در حوزه معتادین باز تا امروز که خدمت جناب عالی و شهروندان هستیم، نزدیک 128% افزایش جمع‌آوری داریم. ولی آیا همه این افرادی که تحت اون متجاهر جمع‌آوری شدن، آیا راهی کمپ‌های ترک اعتیاد شدن؟ آیا تونستن مراحل درمان و به اصطلاح چرخه درمان رو تکمیل کنن و به جامعه سلامت برگردن؟ خب این دغدغه هایی هست که واقعا ما باش درگیر هستیم. من مثال میزنم، در یک روز اجرای تر همکاران ما در سطح شهر تهران این معتادین جمع‌آوری میکنن، باید با مشقت فراوان، علارغم خیلی هاشون زخم باز دارن، بله، مشکلاتی دارن که خیلی انسان ها آدم به راحتی نمیتونه از کنارشان هم رد بشه، ولی همکارا باید اینا رو جمع کنن، اتوبوس خود رو هماهنگ کنن، انتقال بدن به مرکز غربال. من خودم یک شب ساعت تقریبا 1:30 شب رفتم مرکز غربال. اون روزی که اجرای تر داشتیم حدودا 732 نفر ما همکارای ما جمع‌آوری کردن بردن مرکز غربال. ولی این تا اینجاش مال پلیسه، از اونجا به بعدش
نهادهای دیگه هستن.
آیا باید جاهایی باشه اینا پذیرش بشن متناسب با سن، جنس، کبر سن، صغر سن، بیماری خاص داشته باشه؟ اگر
بحث که نهادهای مختلف متولی هستن.
من تا الان ما مشکلی که داریم ظرفیت ها متناسب با این تعداد موجودی معتادی نیست.
بله،
اینا در اون همون روزی که من مثال میزنم نزدیک 50-60% بودن، 60% بگم 57-8% اینا دوباره برگشتن سطح شهر.
عجب، باز همونایی که پلی جمع‌آوری کرده باز برگشتن.
یعنی جوری بود که من تو حالا مرکز غربال سمت غرب تهران بود، من با اینا تعدادی صحبت کردم، وقتی ساعت 2 شب 2 و نیم بود برگشتم سمت شوشهرندی، چند نفر اصلا اونا رو اونجا دیدم.
حتما دستم تکون دادن که آقا سلام، ما برگشتیم.
واقعا ما خودمون دیدیم. حتی همکارا به خاطر اینکه یه مهر میزنن رو دستشون که من حداقل تو طرح جمع‌آوری روز بعد یا همون لحظه دوباره در چیز بچه‌ها نباشن، به خاطر اینکه مثلا اونجا یه سری موانع دارن.
یه دو سه روز پشت سر هم بگید اینقدر دست طرف پشت مهر میشه که میش خودتون دیگه راهش میکنید.
یکی میدونم یکی از چیزای دغدغه‌ایه که فقط حالا تکرارش، ولی خب این یه چرخه‌ایه که منو اینو وقتی ما جمع کردیم
این خیلی آسیب واقعا جدی داره به جامعه.
خب مردم هم که فقط پلیس میبینن میگن آقا
بله.
اصلا ما میرفتیم تو ساعتهای مختلف، خود سردار رادان هم چند وقتی شبانه رفت اونجا محله شوشهرندی و خیلی جاهای دیگه، واقعا مردم میامدن. من خودم رفتم با همه دوستان دادسرای انقلاب رفتیم، با خود بچه پلیس فاطب رفتیم، میریم اونجا همه میان میگن خدایش من بچه‌شون خیلی زحمت میکشن، میان میبرن، ولی ادامش مهمه. چون تا وقتی که ما سیر نهایی چرخ درمان تکمیل نشه ما دچار همین مشکلات هستیم. و بعد از چرخ درمانم مهم اینه که این یه حرفه یاد بگیرن، سالم بشن، به آغوش خانواده برگردن، از طرف خانواده پذیرشی داشته باشن. اگر حرفه یاد بگیرن، حرفه آموزی رو در واقع ما تقویت کنیم، بعد مشاغلی براشون فراهم کنیم، خب طبیعتاً درآمدزایی هم داشته باشن، دیگه سراغ این موضوع نمیرن. من یه تجربه که پلیس هم در واقع چند سال داره میخوام خدمت حالا شنوندگان عزیزم عرض کنم. با وجودی که پلیس نقشی در حوزه پیشگیری و درمان نداره، ولی با تمام وجود در حوزه مشارکت، در حوزه آگاه سازی خانواده‌ها در سراسر کشور، در جامعه‌های مثلا آماری مختلف، هم از دانش آموزی، دانشجویی، ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی ورود کرده، با استفاده از ظرفیت بسیج، پایگاه‌های بسیج، ارکان ظرفیت مساجد، خود ادارات که متقاضیان، همکاران ما میرن بحث شناخت مواد، بحث آسیب شناسیش و تهدیدات و اصل آسیب‌هایی که در بحث استعمال و مواد مخدر در پیداره براشون و مردم اون جامعه هدف آگاه میکنه. ما نزدیک سالانه جمعیت حدود 2 میلیون نفر جامعه آماری ما هستن که مورد آموزش همگانی قرار میگیرن. از این حیث یک عدد قابل توجه. این وظیفه پلیس گفتم داریم در کنار بعض همین ساماندهی معتادان فقط جمع‌آوری وظیفه‌شه، ولی باز این چند سالیه که حسب تدابیر سردار فرماندهی وقت انتظامی و همچنین سردار دکتر مؤمنی رئیس دبیر ستاد مبارزه با انتخاب ریاست جمهوری، ناجام اومد یک مرکزی رو تحت عنوان مرکز سروش راه اندازی که بره معتادان.
بله.
نزدیک 2000 نفر ما الان اونجا به اصطلاح اسکان داده شدن. حرفه هایی از جمله صافکاری، از جمله جوشکاری، از جمله کشت انواع میوه، نمیدونم
حرفه‌ای که شخص میتونه، بله،
خیاطی، یک کارگاه خیلی بزرگ، مثلا اینا اومدن حرفه آموزی کردن، در همونجا مشغول به کار شدن، الان سالم هم شده، خانواده‌ام پذیرشش داره و در واقع داره اونجا هم درآمدزایی کرده. اگر ما به سمتی بریم که اینی که از دغدغه‌های حضرت آقا بود در ملاقات اخیری که سردار فرماندهی انتظامی داشتن خدمتشون، اینو مطرح کردن که به این سمت و سو بریم، الان پلیس داره در واقع این حوزه رو تقویت میکنه، ما اون مرکز 2000 نفر رو در صدد هستیم که انشالله به 10000 نفر برسونیمش که بتونیم بخش عمده ای از این معتادین سطح شهر رو انشالله هم جمع‌آوری کنیم، هم ساماندهی کنیم و هم بحث حرفه آموزی و به کارگیریشون که اگه درآمدزایی داشته باشن قطعا از طرف خانواده‌ام به راحتی اینجا پذیرش میشن و ما کمتر دوباره بازگشت این معتادان رو به سطح شهر میبینیم، که خب دغدغه مردم هم هست، دغدغه به جای در واقع.
بله، خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده است به بحث مبارزه با مواد مخدر و عملکرد پلیس در این حوزه. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا. خرسند خواهیم شد که در خصوص موضوع برنامه اگر سوال و یا پیشنهاد انتقادی دارید از طریق پیامک 301035 ما در میون بگذارید و همچنین شماره روابط عمومی 162 سازمان در اختیار شما همکاران در اختیار شما عزیزان هست تا همکاران و بزرگوار ما اگر مطلبی دارید انعکاس بدن و لحاظ بکنن. سردار، می‌خوایم ببینیم که این تبعاتی که خیلی از دغدغه هم مسئولین از هم، یکی از رسالت هایی که به هر حال در سازمان و در قسمت صدا دنبال میشه و حضرت آقا هم تاکید داشتن در خصوص این تبعاتی است که برای خانواده ها داره، شما چه دیدگاهی داری در خصوص این تبعات؟
خب اصلا فلسفه همین مواد آسیب رسوندن و در واقع هدف قرار دادن همین قشر جوان و نوجوان ماست.
بله.
این نظر حالا خیلی از کارشناسان و ما هم اعتقاد داریم که یعنی شاید استکبار جهانی هم بیکار ننشسته. الان بله. ما در عرصه بین الملل همه بدون اتفاق، یعنی بدون شک و تردید، حالا در سطح یون و دسی که سازمان ملل هست و این حوزه را مدیریت میکنه، همه همیشه اذعان دارن که پلیس جمهوری اسلامی پرچمدار مقابله با مواد مخدره. اینو بارها و بارها در گزارشات رسمی اعلام کردن، ولی در مقام عمل، در مقام حمایت، خب اگه شما میدونید که پلیس داره جانفشانی میکنه، ما در این عرصه نزدیک 4000 نفر شهید دادیم.
بله.
قریب 12000 نفر جانباز دادیم. حتما شما خود رسانه‌ای هستی، حتما از صدا و سیما هر هفته چند روز یه بار هم متوجه میشی، میشنوین که آره فلان همکار ما در مثلا فلان نقطه، این فقط نقاط مرزی هم نیست، الان ما در همین تهران شهید مواد مخدر داریم، هفته پیش در کرمانشاه داشتیم، چند ماه پیش در یاسوج داشتیم، در همدان داشتیم، در رش داشتیم، در آذربایجان داشتیم. یعنی تمام استانهای ما مستثنا نیستن در حوزه ماد مخدر. این همه شهدا رو تقدیم کردیم دیگه. همکار ما پلیس از بالاتر از خون که نداریم، از خونش مایه گذاشته به خاطر اینکه با این آسیب برخورد کنه، جلوش رو بگیره. ولی خب اون انتظاری که هست در سطح کلان جامعه بین الملل واقعا حمایتی که باید بکنن نکردن، و حتی با این تحریم‌های ظالمانه که اعمال کردن تو چند سال اخیر، مثلا ما رو از دسترسی به تجهیزات به روز منع میکنن.
بله.
از دسترسی به سگ‌های موادیاب که یک ابزار در واقع به خاطر پلیس بتونه با این معضل خانمانسوز برخورد کنه، و حتی قاچاقچی با استفاده از ترفندهای مختلف جاسازه حرفه‌ای داره، شاید این سگه که میتونه در خیلی جاها سر ایستگاه
به همه مردم دنیا آره.
هست. ولی تو این حوزه میخوام بگم صادق نیستن.
بله.
در ظاهر یه چیزی میگن ولی در عمل اون موانع رو ایجاد میکنن و برطرف شن. با وجود ما در همین مجامع بین‌المللی حضور پیدا کرده، پلیس یک از پلیس‌های تخصصی است که در واقع در عرصه بین‌الملل حضور فعالی داره و حرفاشو همیشه تو همه مجامع زده. ولی خود در حوزه این که حالا ما بخوایم دغدغه خانواده‌ها رو برطرف کنیم، تمام تلاش پلیس این بوده که بتونه قدرت نگفتن رو در خانواده‌ها به اینکه فرزندان جوری بار بیان که در مقابل هر تعارفی، هر به اصطلاح یک حالا میگه همه مشکلات از یه پک زدن به سیگار شروع میشه، مثلا این یه بار تسکو، یه بار تو همین یک بار گرفتاری بره خانواده پیش میاره و فرزندان شما. پلیس تمام تلاشش رو در کنار هر حوزه‌ای، هر مناسبتی، چه هفته انتظامی، چه هفته مبارزه با ماد مخدر هست، چه به مناسبت‌هایی که مثلا حالا ستاد ماد مخدر یا پلیس با مشارکت همدیگه یک نمایشگاهی برگزار میکنن، تمام تلاشش اینه که به نوعی در واقع خانواده‌ها رو آگاه کنه به تبعات این مواد، که هم مراقبت کنن، هم توصیه‌های پلیس رو گوش بدن که خدای نکرده ما بیشتر از این شاهد در واقع گرفتاری خانواده‌ها نباشیم. چرا که در هر اطراف ما مثلا کسی که یه نفر گرفتاری داشته باشه متوجهیم که اطرافیان چه زجر میکشن، چه دغدغه‌ای تحمل میکنن. و الان متاسفانه گرایش از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی است. یعنی الان تو این چند سال ما یک آمار عجیب غریب داریم، روند تولید مواد صنعتی، مواد شیشه تقریبا بگیم، در افغانستان یک روند افزایشی است. قبلا فقط سنتی بود، الان اینم یعنی جامعه همین بینم همین
این چرا علتش در چی میبینی سردار تو این افزایشه؟
عرض کنم طالبان اومد یک در واقع با آغاز به کار طالبان یک شعاری داد که بحث جلوگیری از کشت خشخاش، با این ترفند هم قیمت مواد چند برابر کرد، همین که حالا به نوعی اونا فهمیدن که سود توی مواد صنعتی هم هست، میشه از این حربه استفاده کرد و در واقع چون درآمدی ندارن، چون کشت جایگزینی هنوز محقق نشده، اون کشاورزان افغان باید بالاخره یه جوری کشتای جایگزین دارشان پیشبینی بشود که اینا بیان به این سمت، ولی باز اون سوداوریه هست لامصب دنبال اونن که اونا هم باز منافع حالا مالی متعدد بیشتری به دست بیارن. دیگه حالا مسائل سیاسی هم پشت پرده هست. زمانی که خود آمریکا اونجا حضور پیدا کرد سال 2000 اونا اومدن ادعاشون این بود که مقابله میکنن، ولی بعدن ما تو این چند سال رقم 50 برابری سطح زیر کشت رو داشتیم، تولیدات رو داشتیم، همون در همون مقاطعی که خود نیروهای آمریکایی تو افغانستان حضور داشتن. و جالب بعضی مستندات پیدا میشد که خودشون دارن و مزارعشون هم نگهبانی هم میدن. یعنی اینا دغدغه هایی هست که پلیس جمهوری اسلامی به واسطه همین همسایگی باش واقعا درگیره، و خب سرریزش هم طبیعتا این قشر جوان و نوجوان ما رو گرفتار میکنه. ولی پلیس با تمام وجود در کنار اقدامات مقابله ای در حوزه پیشگیری و آگاه سازی خانواده ها هم انصافا نقش موثری داشته، و انشالله که باز ما آمادگی داریم هر جایی، هر نقطه ای گروهی از حالا کارمندان، کارگران در قشرهای مختلف درخواستی داشته باشن، علارغم یه تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های متعدد هم در این حوزه داریم، همکاران ما آمادگی دارن در سراسر کشور که حضور پیدا کنن و نسبت به آگاه‌سازی چه خانواده‌ها، چه اون اقشار کارگری، کارمندی در واقع اقدام کنند، و این آمادگی از سوی پلیس بوده و هست انشالله.
واقعا آگاه‌سازی یکی از محورهای بسیار مهمیه که در این حوزه میتونه نقش بسیار مؤثری را ایفا بکنه. سردار، با توجه به اینکه الان بحثایی است که دسترسی به مواد مخدر سهل شده و آسان شده. تو این حوزه چه دیدگاهی دارید؟
دسترسی هم گفتم، یعنی وقتی که بازار مصرف باشه طبیعتاً ارزم هست. ما سعی کردیم این، یعنی پلیس واقعا با تمام وجود سعی کرده این چرخه رو یک
خیلی زحمتکشی داره ایجاد کنه.
ولی خب گفتم یعنی پلیس به تنهایی واقعا نمیتونه، این دامنگیر شده، فراگیر شده این موزل. همه دستگاه ما، ستاد مبارزه ما، ریاست جمهوری که داریم، نزدیک 26 دستگاه دخیلن در امر مبارزه. ولی آیا ما میخوایم سهم هر دستگاه چیه؟
بله بله.
یعنی اگه هر دستگاهی بیاد واقعا سهمشو بگه، بگه آره چه اقداماتی،
یعنی اعلام نمیشه آمار و اینها؟
نه متاسفانه حالا اینجوری که به نوعی تلاش میکنه ستاد، انصافا این چند سال
تلاش میکنه، اما برای سهم خیلی مهمه دیگه. آقا چند درصد من تونستم نقش ایفا بکنم؟
افزایش داده انصافا، دنبال اینه که به نوعی ما الان میگیم ما تلاش پلیس اینه که این اقداماتو به سمت مرز هدایت کنه، تمرکز بده، به خاطر اینکه ما در مبدا اصلا جلوگیری کنیم از ورود.
دقیقاً.
ولی وقتی که همون بحث سوداوری هم هست، یارو مثلا اگر اونجا 1 کیلو میاره، متاسفانه اینقدر ناخالصی اضافه میکنه چون دوباره سوداوریشه. ما یه ضربه های مردم از این حیث، از حیث ناآگاهی، نمیدونن که حالا مواد الان داریم دیگه، به خاطر اون افزودنی های غیر مجاز.
یعنی مثلا فرض بفرمایید که شخص میزان 1 کیلو مثلا وارد میکنه، این 1 کیلو مثلا تبدیل به چند کیلو میکنه.
آره دیگه، که این بخواد دنبال سودشه دیگه.
بله.
ولی خب حالا مثلا خیلی از مردم مصرف کننده نمیدونن، و الان داشتیم هم گاهن به خاطر مصرف همین سوء موادی که استفاده شده دچار مشکلات هم شدن.
بله.
ولی در نهایت وقتی فرد گرفتار شد دیگه به هر طریقی دنبال اینه که اون موادو به دست بیاره، یعنی این اجتناب ناپذیره. ولی اگر بحث همون آگاه سازی رو ما جدی بگیریم، الان حالا چیزایی که اطلاعاتی که من دارم، جلساتی در سطح وزارت کشور برگزار شد با هماهنگی ستاد و شورای اجتماعی کشور، دارن در صددن که بحث آگاه سازی رو جدیتر بگیرن، حتی در بحث مدارس به عنوان یک حالا مبحث درسی مطرح بشه، که خدای نکرده ما روند افزایشی رو هم سن اعتیاد ما کنترل کنیم، همین که جلوگیری کنیم از رشد فزاینده آمار مصرف کننده ها و معتادین. یه اقداماتی هم از همین طریق در دست اقدام و پیگیری است که حوزه پیشگیری رو در واقع تقویت کنن، میام در سطح مدارس، در سطح دانشگاه‌ها بونا یک مبحث درسی روش بحث بشه، آثارش، تبعاتش و آسیب هایی که استفاده از این مواد در واقع داره برای خانواده ها، برای جوانان و نوجوانان تشریح بشه، که انشالله ما جلو این رشد هم در واقع به نوعی بگیریم. این یک عزم و اراده جدی و ملی میخواد در واقع، یعنی پلیس هیچ وقت، ما همیشه بله. میگیم در هر مبحثی میگیم ما همیشه در کنار مردم هستیم، احتیاج داریم به همکاری و همراهی مردم.
بله.
یعنی هر جا مردم همراهی کردن پلیسو نتیجه گرفتیم و نتیجه مثبت بوده. حالا تو این حوزه مخصوصا چون بحث اجتماعی هم هست، انتظار پلیس اینه که انشالله مردم بیشتر همراه باشن، هماهنگی بیشتری داشته باشن، همکاری خوبی داشته باشن، که انشالله ما بتونیم در مقام عمل هم به داخل آورده‌ای داشته باشیم و دستاورده خوبی انشالله نصیب.
انشالله. شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو دارید همراه می‌فرمایید، سپاسگزاریم. توضیحات سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا رو می‌شنوید. موضوع برنامه ما در خصوص مبارزه با مواد مخدر و عملکرد پلیس در این حوزه است. سردار، دقایق پایانی هست، در حد چند دقیقه خلاصه و جمع‌بندی بفرمایید.
من باز بار دیگر از شهروندان عزیز، از همشهریان، هموطنان عزیز استعدا دارم در این حوزه حساسیت ها رو افزایش بدن، به حد اعلی برسونن، چرا که همه ما معتقدیم که این آسیب شوخی برداری نیست.
بله.
یعنی اگر فرزندان ما با یک بله گفتن رفتن سراغ این مواد، بعد کندنشون و فاصله گرفتنشون سخت میشه. پس اولویت پلیس اینه که رو آموزش همگانی، رو آگاه سازی خانواده ها و رو آگاه سازی اقشار مختلف جامعه، به خصوص جامعه دانش آموزی، دانشجویی تمرکز خاصی داشته باشیم. پلیس در حوزه تحقیقاتی باز با اکثر دانشگاه ها، دانشگاه معروف و صاحب نام در واقع تعامل و تفاهم نامه داره. از این ظرفیت ها با وزارتخانه های متعدد استفاده کنیم، هموطنان عزیز پلیس رو از خودشون بدونن، مشارکت داشته باشن. اگر اخباری در حوزه توزیع مواد، در حوزه انتقال مواد، نگهداری، مصرف، به هر نحوی اخبار اطلاعاتی دارن، حتما به پلیس صددر و پلیس مبارزه با مواد مخدر منعکس کنن. ما با تمام وجود شما روز در خدمت شهروندان عزیز هستیم. اگر همه دست به دست هم بدهیم، خانواده ها و مردم عزیز هم راهی کنن، قطعا می توانیم بهتر از این عمل کنیم و شاهد جامعه عاری از اعتیاد و عاری از مواد مخدر انشالله باشیم،
که بخوان آرزوی همه
آرزوی همه است و این آرزو هم دستیافتنی انشالله.
پس انشالله که این جنبندی بخوایم بکنیم که هم حوزه قوانین نیاز به بازنگری هایی داره، مخصوصا تو بحث تامین های مالی و مخصوصا تو بحث جمع‌آوری که متادین که وجود داره، که همه دستگاه باید بیان پای کار.
در حوزه معتادین بازی بازنگری لازمه. مثلا مدت حضورشان الان قانون گفته 3 ماه تا 6 ماه، در زمان کرونا الان استثنا شد 1 سال، ولی خب این بازم کافی نیست. در خیلی از جوامع بین‌المللی تا 2 سال نگه می‌دارن که فرد واقعا پاک بشود، حرفه هم بیاموزد، بعد بیاد به طلب جامعه،
بازآموزی کنن، برگردن جامعه.
ما الان این چرخه مانم دچار نقص، اینم جزء اصلاحات قانون هست که انشالله در دست پیگیری است. طرف ستاد در واقع در حال پیگیری است انشالله.
از همه شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید سپاسگزاریم. سردار از شما هم ممنونیم. به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگیم. امیدوارم که همونطور که در پایان هم دعای بسیار زیبایی آرزو کردید که محقق بشود که جامعه پاک و عاری از هر گونه افرادی که معتاد به مواد مخدر باشن. شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعدی به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.org IR میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. اما دوستان خوبم، همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از شبکه گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما اولیا. همه ما از بچگی در زندگیمون کم و بیش بر سر دوراهی قرار گرفتیم و با قدرت اختیار، عقل و ارادمون باید تصمیمی میگرفتیم و یک راه رو انتخاب میکردیم. کوچکتر که بودیم به کمک گفته های پدر و مادرمون تصمیم گرفتیم و بزرگتر که شدیم معلم ها و دوستان هم به افرادی که در تصمیم گیری ها به همون کمک می کردن اضافه شدن تا ما بتونیم اول هدفمون از یک انتخاب رو تعیین کنیم، بعد اطلاعات به دست بیاریم، اصول درست رو بررسی کنیم و با توجه به نتایج احتمالی انتخابمون یک تصمیم درست بگیریم. مثلا برای شماهایی که 18 یا 19 ساله هستین، انتخاب دوست، انتخاب رشته و انتخاب محل تحصیلتون بوده. اما برای همه این تصمیمات بزرگ یک نکته طلایی وجود داره.
زمانی که میخوایم تصمیم بگیریم بهتره که با دیگران مشورت و هم فکری کنیم.
نظر شما بزرگترها در این موارد چطور میتونن به ما مشورت بدن؟
کمک میکنم تا راه درست رو پیدا کن و اون راه رو ادامه بده.
توی حوزه انتخاب رشته چطور بهش کمک کردی؟
در مرحله اول علاقه که خودش داشت در نظر گرفتم، بعد راه نمایی که میتونستم براش انجام بدم بگم که مثلا توی رشته‌ای که دوست داره واقعا میتونه ادامه بده، موفق بشه توی این مسئله.
بعد از این مرحله میرسیم به جایی که باید درست انتخاب کنیم. چند سالتون شما؟
19 سالم.
من 18 سالمه.
به نظر شما یک انتخاب خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
باید هیجانی نباشه و بر اساس مشورت انجام بشه.
مهمترینش به نظرم آگاهانه بودنشه.
حالا رسیدین به سن 18 سالگی یا بعضیاتون هم 19 سالگی و میخواین یک انتخاب و تصمیم بزرگتری داشته باشین که میتونه روی آینده یک کشور تأثیر مهمی بگذاره. عرصه انتخابات. سال گذشته که خانواده میرفتن پای صندوق‌های رأی که رأی بدن، شما از اون حس و حالتون بگیرین که دوست داشتین رأی بدین اون موقع؟
دوست داشتم که زودتر به سنی برسم که منم بتونم تو این تصمیم گیری مهم مؤثر باشم، تاثیرگذار باشم.
من جای اونا پر میکردم دیگه، حالا هر چی که بود فقط امضاییناشو اونا میزدن که سر اون علاقه این کارو انجام دادم. بله.
اولین رأیتون به نظر شما چقدر میتونه در سرنوشت این انتخابات تاثیرگذار باشه؟
اکثر رأی اولیا 10-80 میشن دیگه. 10-80 تفکرش با تفکر قدیم متفاوته و بروزتره.
ولی اینکه اونها بتونن انتخاب درستی داشته باشن یا نه را نمیشه پیش بینی کرد.
گفتین رأی اولی ها یعنی افرادی که برای دهه 80 هستن. افکارشون بروزتره ولی هنوز تجربه کافی رو ندارن. پس دوباره بر میگردیم به مسئله مشورت با بزرگترها. شما چطور به فرزندتون مشورت میدین برای اینکه توی انتخابات هم بتونه مثل مراحل قبلی زندگیش بهترین انتخاب رو داشته باشه؟
از این بابت که بتونه شناخت بیشتری نسبت به نماینده‌ای که واقعیت رو میگه پیدا بکنه میتونم کمکش کنم و اصرارم اینه که به نماینده‌ای رأی بده که بعداش واقعی‌تر بشه.
رأی اولی‌های عزیز، شما امسال به سنی رسیدین که میتونین با انتخاب آگاهانتون در سرنوشت کشور سهیم باشین. حتی اگر سهمتون کوچک هم باشه ولی بی تأثیر نیست.
رأی اولیه ها حضورشون در انتخابات در واقع مثل